ساعت 22 به وقت تهران، 19:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. خانم ها، آقایان، با گرمترین درودها، من نادر صدیقی به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، مجله شامگاهی روز شنبه 23 آذر ماه 1392 خورشیدی، 14 دسامبر سال 2313 میلادی را تقدیمتان می کنم. مجموعه ای از گزارش های شنیدنی از تیم شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدهید پیش از آغاز این مجله توجه شما را به این نکته جلب کنم که وبسایت رادیو فردا علاوه بر تازه‌ترین خبرهای مهم از چهار گوشه گیتی و به ویژه ایران، گزارش‌ها و تحلیل‌های فراتر از خبر را در اختیار شما قرار می‌دهد. برای دریافت تازه‌ترین و مهم‌ترین گزارش‌های مربوط به رویدادهای گوناگون، آگاهی از دیدگاه‌های صاحب نظران، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. خانم آقایان، radiofarda.com. و اما پیش از اون که به جزئیات مجله شبانگاهی بپردازیم، از همکارم خانم فهیمه خضرهیدری دعوت میکنم که ما را از تازه ترین و مهمترین خبرها آگاه میکنند.
سلام بر شما آقای صدیقی و سلام به شما همراهان مجله شبانگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها رو با خبری از ایران آغاز بکنیم. وزیر نفت ایران توافق ساخت خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان را تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت با ابطال مصوبه دولت محمود احمدی نژاد، پرداخت 250 تا 500 میلیون دلار منابع مالی از سوی ایران به پاکستان را برای ساخت خط لوله انتقال گاز به آن کشور متوقف کرد و گفت این طرح بدون مشارکت دو کشور هند و چین برای ایران توجیه اقتصادی نخواهد داشت. همزمان علی ماجدی، معاون بین‌الملل وزیر نفت، نیز گفت این وزارتخانه تا کنون 2 میلیارد دلار برای پیشبرد این خط لوله سرمایه گذاری کرده و با توجه به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نمی‌توانیم بودجه احداث خط لوله در یک کشور دیگر را تامین کنیم. این توافق اسفند ماه گذشته میان تهران و اسلام‌آباد امضا شده بود و همزمان همان موقع هم مقامات آمریکایی امضای آن را زیر پا گذاشتن چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارزیابی کرده بودند. وزیر بهداشت میگوید بیمارستان‌های دولتی در ایران ورشکستند و دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند. حسن قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ورشکسته بودن بیمارستان‌های دولتی اعلام کرده است که بیشتر بیمارستان‌های دولتی به دلیل ورشکستگی مالی واحدهایشان را اجاره می‌دهند و همچنین مردم را تحت فشار قرار می‌دهند. وزیر بهداشت تصریح کرده که با این شرایط حاضر نیست هیچ بیمارستان جدیدی را قبل از تأمین منابع افتتاح کند. آقای قاضی‌زاده هاشمی با اعلام وضعیت به هم ریختگی و سردرگمی در وزارت بهداشت از کمبود 140 هزار نیرو در این وزارتخانه خبر داده و گفته است به دلیل کمبود نیروی انسانی فشار زیادی به پرستارها و کمک پرستارها وارد می شود. باز هم در ایران، علی مطهری، نماینده مجلس از تهران، از برکناری یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات به خاطر کار کدگذاری و خبرسازی در دستگاه شنود در دفتر کار او خبر داده است. به گزارش سایت آقای مطهری، این نماینده مجلس در اطلاعیه‌ای که روز شنبه منتشر کرده نوشته است که پرونده این معاون و یکی از مدیران کل برکنار شده در وزارت اطلاعات مطابق مقررات داخلی آن وزارتخانه برای صدور حکم در دسته بررسی است. علی مطهری در بیانیه خود نوشته است که وزیر اطلاعات گفته که گفتمان این وزارتخانه در دولت حسن روحانی تغییر کرده و این روش ها به گفته وزیر اطلاعات شرعاً و قانوناً مردود و مورد نکوهش است. خبر دیگر این که عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران از رسیدن سن تنفروشی به 16 سال در پایتخت ایران خبر داده. معصوم آباد در این حال تاکید کرده است که تعداد زنان خیابانی در تهران کمتر از گذشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به گفته خانم آباد، زنان خیابانی که در تهران حضور دارند عموماً از شهرستان‌ها به تهران آمده و به دلایل مختلف از خانه فرار کردند یا کسانی آنها را به تهران آوردند. این عضو شورای شهر تهران از راه اندازی مرکزی برای ساماندهی دخترانی که به این ترتیب وارد تهران می شوند خبر داده و گفته است که اگر در 24 یا 48 ساعت اول خروج از خانه این دختران دچار بحران نشوند، می توان آنها را مدیریت کرد. آقای صدیقی،
با سپاس دوباره از همکارم خانم خضر حیدری. حال فهرست کوتاهی از آنچه همکارانم با مدیریت خبری ژان خاکزاد برای مجله تدارک دیدند. نخستین گزارش مجله شبانگاهی را که من به اشتباه آن را مجله شامگاهی خواندم، فریدون زرنگار تهیه کرده، درباره سرنوشت نافرجام پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان. وحید پوراستاد گفتگویی دارد درباره سخنان منتشر نشده علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نزاع. در این مجله همچنین گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنویم درباره واکنش‌ها به تحریم‌های تازه دولت آمریکا. ژان خاکزاد علاوه بر مدیریت مجله شامگاهی، گزارشی هم تهیه کرده درباره سخنان علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره سرانجام ماجرای شنود ماموران وزارت اطلاعات از محل کار ایشان. البته بیشتر از اینها را در این مجله خواهید شنید. رادیو فردا یار و یاور شما در عرصه اطلاع رسانی است. با ما باشید خانم آقایان. سرنوشت پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و هند نامعلوم تر از پیش شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی دستور داده پرداخت 250 تا 500 میلیون دلار وامی را که دولت محمود احمدی نژاد برای ساخت خط لوله انتقال گاز در خاک پاکستان به این کشور وعده داده است متوقف شود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
بیش از دو دهه پس از آغاز پروژه گازرسانی به پاکستان، سرنوشت این پروژه با تصمیم وزیر نفت جمهوری اسلامی مبهم‌تر از پیش شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، به دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، پرداخت 250 تا 500 میلیون دلار وام برای هزینه ساخت خط لوله گازرسانی در خاک پاکستان به حالت تعلیق درآمد. دولت محمود احمدی نژاد به دولت پاکستان وعده پرداخت این مبلغ را داده بود، اما ظاهرا به دلیل مشکلات مالی دولت ایران نمی‌خواهد این وعده را عملی کند. علی ماجدی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی، روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت ایران تاکنون برای ساخت این خط لوله حدود 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و برای تکمیل آن نیز باید حدود 1 میلیارد دیگر سرمایه‌گذاری کند. یادداشت تفاهم در زمینه ایجاد این خط لوله حدود 2 دهه پیش میان ایران و پاکستان امضا شد. اجرای این پروژه از آغاز حتی در میان مسئولان دولتی در جمهوری اسلامی هم مورد اختلاف بوده است. در مجلس 8 کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی مخالفت خود را با این پروژه اعلام کرد. علی عدیانی، مخبر کمیسیون مجلس که این گزارش را در مجلس خواند، از جمله گفت
با توجه به ظرفیت تولید گاز کشور و میزان مصرف داخلی آن در بخش‌های مختلف، هم‌اکنون تراز گاز کشور مناسب نیست و در فصل زمستان همواره منفی می‌شود. بنابراین سوال این است که آیا بهتر نیست با مدیریت نمودن مصرف داخلی، دولت چون این تعهدات سنگینی را متقبل شود؟ آیا اصولاً خام فروشی در بخش نفت گاز به لحاظ اقتصادی
مقدم شما تمام شده؟
غلام حسین نوذری، وزیر وقت نفت که در مجلس حضور داشت، از محرمانه بودن قیمت گاز مورد توافق گفت.
قرارداد صلح قریب 2 دهه است که مورد مذاکره است. توافق اینه که به هر حال فرمول و قیمت گاز، مگر اینکه طرفین توافق کنن، محرمانه بماند. بنده به لحاظ تعهداتی که در اون توافقات انجام شده الان نمیتونم اون عدد و رقم و فرمول اعلام کنم، ولی اصل فرمول، عدد و رقم و طی یک
نامه تنظیم کردم، خدمت آقای رئیس میدم، هر طور صلاح دیدن عمل کنم.
سارا بازوبندی، تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن، درباره اهمیت و پیامدهای تعلیق پرداخت وام به پاکستان به رادیو فردا میگوید:
خیلی اتفاق غیر قابل تصوری نیست، چون دولت جدید وقتی روی کار اومد وزیر نفت جدید اعلام کرد که ما تمام قراردادهای واحد نفتی رو بازبینی خواهیم کرد. به هر حال پاکستان یه همسایه ایران، ما مسائل امنیتی هم تو حاشیه مرزها داریم. درسته که اونا گروه هایی نیستن که مستقیما با دولت پاکستان در ارتباط باشن، ولی خب به هر حال ملاحظاتی هست که ایجاد تنش بین دو کشور ممکنه که به هر حال به مشکلات دیگه ای منتهی بشه. خب یه سری امتیازاتی قبلا به خاطر تحریم ها شاید بیشتر و به خاطر اون تغییر جهتگیری کلی که ایران به سمت شرق و کشورهای شرقی در طی 8 سال گذشته داشته، هم در نتیجه مثلا نظام فکری دولت قبلی و هم در نتیجه تحریم ها داره تغییر میکنه. حالا تحریم ها مستقیما تغییر خاصی خیلی نکردن، ولی جهتگیری فکری کلی دولت جدید با دولت قبلی شاید در این زمینه ها فرق کنه. دولت یه سری امتیازاتی رو قبلا حاضر بوده بعضی از کشورهای شرقی مثل هند، پاکستان، چین، حتی کشورهای آسیای میانه بده، که این امتیازات رو خب به هر حال میداده به خاطر اینکه از اون کشورها میتونست از یک مکان امنی استفاده کنه برای دادن تحریم ها، یا برای اینکه اون تبادلات تجاری و اقتصادی رو که با کشورهای غربی میتونست انجام بده قبلا و در اثر تحریم ها اون فعالیت ها متوقف شده، خب اینا رو همه رو شیفت بکنه به هر حال به این کشورهای جدید. یه مقدارش کمبود نقدینگی در دولت هست که حالا این امتیازات رو نمیخواد بده چون پول نداره، و خب به هر حال میدونی یه بی انضباطی های مالی خیلی هم ازشون صحبت شده قبلا اتفاق میافتاده در دولت قبلی، اون بی انضباطی ها رو دولت جدید قول داده که جلوشو بگیره.
طبق قرارداد باید بهره برداری از این خط لوله تا یک سال دیگر آغاز میشد. خبرگزاری مهر می نویسد آمریکایی که از منتقدان اجرای خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان است و تعلیق توافق بزرگ گازی دولت دهم و وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان، اجرای این پروژه را در حاله ای از ابهام قرار داده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پایگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی بخشی از سخنان منتشر نشده او در دیدار با دانشجویان را منتشر کرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار که در روزهای گذشته انجام شده گفته که برخی می‌خواهند در ایران و آمریکا توافق ژنو را برهم بزنند. وحید پوراستاد در این همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و از او پرسیده چه گروه‌هایی در داخل ایران می‌خواهند توافقنامه ژنو برهم بخورد و آنها از این مسئله چه سودی می‌برند. مهدی مهدوی آزاد:
به نظر میرسه که الان سه گروه بیشترین نفع رو میبرند از به هم خوردن چنین توافقاتی. گروه اول همان گروه هستند که آقای احمدی نژاد اسمشون رو گذاشته برادران قاچاقچی. اینها در اکثریت هستند. هر گونه تحریم، هر گونه فشار باعث میشه که اونها تباعث بشن تحریم ها رو دور بزنند، قاچاق بکنند، به بهانه در واقع نیازهای کشور منافع بسیار کلانی ببرند که حتا اعدادش رو ماهانه میتونیم بشماریم. گروه دوم ظاهرا کسانی هستند که منفعت در بحران دارن، در ذات بحران. مشخصا منظورم تیم های امنیتی و نظامی است، مشخصا بخشی از سپاه پاسداران. و گروه سوم کسانی هستند که البته در اقلیت هستند اما دیدگاه های ایدئولوژیک دارند. اینها در رأسشون آیت الله مصباح یزدی وجود داره.
آقای مهدوی آزاد، آقای هاشمی رفسنجانی گفتن که اگر آیت الله خامنه‌ای در کنار تیم مذاکرات نبود و از اونها تشکر نمی‌کرد و حمایت نمی‌کرد، ممکن بود که یک سری جنجال به پا کنند و بیان این قرارداد رو با قرارداد ترکمنچای مقایسه کنند، و گفته که این افراطیون به تعبیر آقای هاشمی به دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای تصمیم داشتن آسیب برسونند. اما ما بعد از این مذاکرات و این توافقنامه می‌بینیم که با وجود این یک سری افراد یا گروه‌هایی هستند که همچنان نسبت به این توافقنامه انتقاد دارند. آیا میشه گفت که این ادامه انتقادات با چراغ سبز مقامات صورت میگیره یا نه اینها فراتر از مسئولین دارن عمل میکنن؟
اینها چند دسته هستند. بخشی از اونها کسانی هستند که ما نباید انتقاداتشون خیلی جدی بگیریم. درسته که انتقادات بسیار تندی میکنن. اتفاقا به گمان من و به گمان هر کسی که دیپلماسی رو میشناسه، این دسته از انتقادات میتواند کمک بکنه به تیم مذاکره برای گرفتن امتیازات بیشتر از طرف مقابل. ما چنین انتقاداتی رو در کشورهای 5+1 هم میبینیم. بخش دیگری هستند که منافع شخصی خودشون رو پیگیری میکنن و سعی میکنن از هر جمله رهبری جمهوری اسلامی یه چیزی در بیارن و به نفع خودشون در واقع بهره برداری بکنن. اینها منافع خاص دارن. اینها در واقع همون چیزی است که آقای احمدی نژاد گفته بود برادران قاچاقچی هستن. در مجموع من فکر میکنم شرایط کشور تقریبا توسط آیت الله خامنه ای کنترل شده و ما انتقاد خیلی جدی نمیبینیم. آن چیزی هم که در حوزه رسانه ها میبینیم یا هر از گاهی صحبت میشه چیز جدی نیست، اما آنچه که در تریبون های نمازهای جمعه ما مشاهده میکنیم، آنچه که در مجلس ما میبینیم، حتی در بخش اکثریت مجلس میبینیم که با دولت آقای روحانی مشکل دارن، و در تریبون های رسمی جمهوری اسلامی ما میبینیم، این هست که از مذاکرات دفاع میکنن و همشون تاکید میکنن که اینها فرزندان نظام هست.
آقای مهتدی آزاد، با وجود برخی از تحریم های جدیدی که داره باز هم صورت میگیره، خود دولت آقای روحانی چه کاری رو میتونه انجام بده که این توافق نامه برهم نخوره و بتونه ادامه پیدا بکنه؟
ببینید، دو فرضیه اساسی وجود داره. فرضیه اول این هست که تحریم‌ها رهبری جمهوری اسلامی رو به آنجا رسانده بود که هر کسی که انتخاب می‌شد در واقع او را مجبور می‌کرد که با دنیای غرب به مصالحه برسه. فرضیه دوم این هست که رأی مردم در واقع حاکمیت رو غافلگیر کرد و حاکمیت مجبور شده و هنوز هم این اتوریته رأی مردم هست که تسلیم رأی مردم شده. من طرفدار نظریه دوم هستم. نمی‌دونم واقعاً کدوم نظریه درسته، تاریخ اون رو اثبات خواهد کرد. به گمان من این اتوریته و این رأی مردم باعث می‌خواد شد که آقای روحانی هنوز بتونه کارش رو پیش ببره و رهبری جمهوری اسلامی هم بر مبنای این رأیی که غافلگیر شده و بر مبنای انتخابی که آقای روحانی بوده که در واقع سمبل صلح و پذیرفتن نمیدونم پروتکل الحاقی و پذیرفتن تعلیق و غیره بوده، تن خواهد داد فعلا تا مقطعی به درخواست‌های رئیس جمهور و رئیس دولت. اما تردید ندارم اگر کشورهای غربی امتیازات مورد نیاز رو ندن، ظرف یک سال یا غیره تمام معادلات به هم خواهد ریخت.
و اما با گذشت دو روز از اعمال تحریم‌های تازه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، واکنش‌ها به این اقدام ادامه داره و در ایران برخی از نقض توافق اخیر ژنو صحبت می‌کنند. بابک غفوری آذر از تحولات تازه پس از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌دهد.
تندتر شدن واکنش‌ها در ایران نسبت به اقدام تازه آمریکا. در مجلس صحبت از تهیه طرح تازه‌ای برای الزام دولت به غنی‌سازی 60% است. مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری‌های فارس و ایسنا گفته با توجه به نقض تفاهم‌نامه ژنو توسط آمریکا، دیگر الزامی برای نابود کردن سوخت هسته‌ای ایران وجود ندارد و ما می‌خواهیم دولت را ملزم کنیم تا میزان غنی‌سازی را به 60% برساند. همزمان برخی دیگر از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا از قابل پیش‌بینی بودن اقدام اخیر آمریکا صحبت کرده و عملاً توافقنامه ژنو را نقض شده عنوان کردند. روزنامه کیهان نیز در تیتر اصلیش سوال کرده که آیا باز باید به آمریکا اعتماد کرد؟ در خارج از ایران روسیه و چین نیز از اقدام آمریکا انتقاد کرده و آن را خلاف روح توافقنامه ژنو دانستند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه همچنین اتحادیه اروپا را هم به خاطر آنچه تعلل در تحقق مرحله نخست توافقنامه ژنو نامید مورد انتقاد قرار داد. دولت آمریکا در واکنش به انتقادهای مطرح شده گفته اضافه شدن نامهای تازه به فهرست تحریم‌های ایران مربوط به تحریم‌هایی می‌شود که پیش از این علیه ایران وضع شده بود و این موضوع قبلاً به اطلاع مقام‌های ایرانی رسیده بود. با این همه این سوال که چرا دولت آمریکا که بارها از کنگره خواسته بود در اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران دست نگه دارد، خود دست به اقدام مشابهی زده، در محافل سیاسی و رسانه‌ای موضوع اصلی است. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال چنین می‌گوید:
به نظر من یکی از ناشیانه‌ترین اقدامات دولت آمریکا و دیپلماسی وزارت خارجه یا میشه گفت در این مورد مشخص که مربوط به وزارت خزانه داری آمریکا میشه است انجام گرفته. وزارت خزانه داری یکی از 15 وزارت خونه است که مستقیما زیر نظر رئیس جمهور کار میکنن. بنابراین این مسئله ای نبوده که از طرف کنگره یا سنا تصویب شده و آقای اوباما نتونست بوده کاری انجام بده در این مورد. حتی این مسئله که گفته میشه که این شرکت مورد نظر، شرکت هواپیمایی ماهان، اسلحه به سوریه برده و یا منابع مالی جمع کرده در اختیار دولت بشار اسد گذاشته، اینا مربوط به گذشته است. مسئله ای نبوده که بعد از توافقنامه ژنو که در تاریخ 24 نوامبر امسال به نتیجه رسیده، یک باره به اطلاع دولت آمریکا رسیده و به همین دلیل الان این تحریم‌ها رو انجام میده. از این مسئله دولت آمریکا خبر داشته در تمام این مدت و در زمانی هم که توافقنامه ژنو امضا شد اطلاع داشته. مسئله جدیدی نیست. باید دنبال این گشت که چرا این مسئله الان انجام گرفته، ولی به هر دلیل انجام گرفته باشه، خلاف به نظر من خلاف هم روح و هم کلمات توافقنامه ژنو است.
نخستین اقدام عملی تهران در واکنش به تحریم‌های تازه واشنگتن، نیمه کار گذاشتن مذاکرات کارشناسی با گروه 5 به اضافه 1 در وین و صدور دستور بازگشت هیئت ایرانی به ایران بود. با وجود این واکنش اما مصطفی دولتیار، مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، روز شنبه در حاشیه یک نشست به خبرگزاری ایسنا گفت توافق ژنو همچنان پابرجاست. به گفته این مقام وزارت خارجه، اعلام اسامی شرکت‌های جدید در فهرست تحریم‌ها به معنای لغو توافقنامه ژنو نیست. این اظهارات این گمانه را تقویت می‌کند که مقامات ارشد دولت ایران قصد ندارند به این زودی توافقنامه ژنو را لغو شده بدانند. اما آیا خواهند توانست تندروها را در ایران راضی به ادامه مذاکرات کنند؟ مهران براتی درباره احتمال شکست توافقنامه ژنو در فضای کنونی اعتقاد دارد
این مسئله تهدید کننده توافقنامه ژنو در ابعاد گسترده‌ای نیست، در ابعاد بسیار کوچک هست، ولی به هر صورت در هر دو طرف، هم در ایران و در هر آمریکا، مخالفان این توافقنامه رو به جنب و جوش آورده و هر دو طرف سعی دارن که کاری بکنن که اصلا توافقنامه ژنو انجام نگیره. این مسئله هست، ولی برداشت من این نیست که هر دو طرف جهت کار و فعالیتشون این باشه که واقعا مذاکرات مسکوت بمونه و توافقنامه ژنو به اصطلاح راکت بمونه. ناظرین اروپایی هم اصلا نمیدونن چرا این کار انجام گرفته، چرا این زمان انجام گرفته. خب میتونستن صبر بکنن و ببینن که مثلا ایران در اولین تعهدی که کارشناسا مثلا نوع انجامش رو روشن کردن انجام نداده، اون وقت شروع بکنه و همچی کارهایی. هیچ کدام اینها نبوده، قابل فهم نیست، ولی برداشت من در کل نیست که هر دو طرف فکرشون این باشه که این توافق نامه رو به شکست بکشونن.
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 14 شرکت و 4 فرد حقیقی را به دلیل کمک به تهران برای دور زدن تحریم‌ها به فهرست سیاه تحریمیش افزود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید خانم آقایان. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه 23 آذر ماه در بیانیه اعلام کرده که به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری در دفتر کارش در 5 ماه پیش، یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات در ارتباط با این پرونده از سمت خود برکنار شدند. جان خاکساد گزارش میدهد.
علی مطهری در این بیانیه که در وبسایت شخصی خود منتشر کرده میگوید در 10 آذر ماه سال جاری در جلسه‌ای به دعوت وزارت اطلاعات و با حضور محمود علوی وزیر اطلاعات و یکی از معاونان این وزارتخانه حضور یافته است. این نماینده مجلس میگوید در این جلسه به من اطلاع داده شد که کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کار این جانب، همانطور که حدس می زدم، با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زیر مجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است. وان معاون و مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است. پایان نقل قول. آقای مطهری 22 تیر ماه از کار گذاشتن دستگاه‌های مختلف استراق سم و فیلم برداری در دفتر کار خارج از مجلس خود خبر داده بود. به گفته او، در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب می کند به وضوح دیده می شود و تصویر دو نفر دیگر از 9 نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدودی واضح است. در بیانیه روز شنبه علی مطهری همچنین آمده است، افراد برکنار شده به نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شدند. اسامی این افراد هرچند مستعار نزد این جانب محفوظ است. آقای مطهری اضافه کرده است، ضمناً در تاریخ 21/9/92 وسایل شنودی که در دفتر این جانب کشف و ضبط شده بود، با یک دستگاه گوشی تلفن همراه و دستگاه DVR دوربین ورودی ساختمان که روز بعد آن ماجرا توسط افراد مذکور برای محو تصاویر آن به سرقت رفته بود مبادله شد. علی مطهری تصریح کرده است که در این جلسه محمود علوی و معاون وی تأکید کردند که در دولت 11 گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده و این روش‌ها شرعاً و قانوناً مردود و مورد نکوهش است. به نوشته روزنامه اعتماد، در روز دوشنبه هفته گذشته، علی مطهری در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پاسخ به سوالی در خصوص به کار گذاشتن دستگاه شنود در دفترش گفته بود، از آنجا که مانند همه نمایندگان مجلس سیاسیون زیادی به دفتر کار او رفت آمد می کنند، از جمله دراویش گنابادی و خانواده های افراد سیاسی سال 88، نسبت به او حساسیت به وجود آمد و 2 بار در دفتر کار او دستگاه شنود کار گذاشته شد.
جان خاکساد گزارش می داد. رسانه های ایران از بازداشت فردی به جرم جاسوسی برای بریتانیا خبر دادند. این رسانه ها از قول مقام های قضایی گفتند که این فرد در استان کرمان بازداشت شده است. جزئیات بیشتر در این برنامه در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
بازداشت فرد دیگری در ایران به اتهام جاسوسی، این بار برای بریتانیا. آنطور که دادخدا سالاری رئیس دادگاه انقلاب کرمان گفته، این فرد 11 دیدار با افسران اطلاعاتی بریتانیا داشته و توانسته اطلاعاتی را به این افسران انتقال دهد. این مقام قضایی بدون ذکر نام فرد بازداشت شده گفته افسران اطلاعاتی بریتانیا راهکارهایی را به این فرد ارائه کردند تا آنها را علیه منافع جمهوری اسلامی به کار ببرد. با این همه در نهایت ماموران امنیتی ایران به گفته آقای سالاری پس از چندین ماه فعالیت اطلاعاتی پیچیده موفق شدند او را دستگیر کنند. در گزارش‌های منتشر شده درباره بازداشت این فرد، اطلاعاتی درباره هویت، شغل و حتی ملیت او مطرح نشده است. همچنین درباره ماهیت و نوع اطلاعات منتقل شده از سوی این فرد هم جزئیاتی منتشر نشده. با این همه تعداد افسران اطلاعاتی بریتانیایی ملاقات کننده با این فرد 4 نفر عنوان و گفته شده این افسران او را آموزش داده و هدایت کردند. به گفته رئیس دادگاه انقلاب کرمان، محل ملاقات ها هم در داخل و خارج از ایران بوده است. آقای سالاری همچنین خبر داده که محاکمه فرد بازداشت شده در حال انجام است و متهم نیز به جرائمش اعتراف کرده است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان پیش از این تابستان امسال هم از بازداشت 1 نفر در این استان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده و گفته بود که حکم این فرد میتواند اعدام باشد، اما مشخص نیست که سرنوشت این پرونده به کجا رسیده است. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات محکومان به جاسوسی اعدام است و در سالهای اخیر مقامات قضایی ایران بارها از بازداشت و محاکمه افرادی به جرم جاسوسی برای کشورهای آمریکا و اسرائیل خبر دادند. از جمله آخرین بار در اردیبهشت ماه دادستانی تهران خبر داده بود که 2 نفر به اتهام جاسوسی برای سازمانهای موساد و CIA اعدام شدند. با این همه برای نخستین بار در سالهای اخیر است که فردی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا بازداشت می شود. در استان کرمان به تازگی نیز ماموران امنیتی 16 نفر را به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی و براندازی نرم دستگیر کردند که گزارش‌ها حکایت از آن دارد که 7 نفر از این جمع اعضای وبسایت نارنجی هستند. وبسایت نارنجی در حوزه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند و سال 1389 هم در 3 جشنواره آنلاین وبسایت‌های ایران به عنوان بهترین سایت اطلاع رسانی انتخاب شد.
خانم آقایان، مجله شبانگاهی را در اینجا پایان می دهیم با این وعده که در نخستین دقایق نیمه شب با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. تا دیدار بعدی، شب بخیر.
ارتباط با جهان امروز.